حبيبنا الخير المؤمنين صلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا مما يوقدون عليه في النار ابتقاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المثواب فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون الحسنة بالسيئة أولئك لهم عقبى الدار فرمود که شکل حیات رو باید با چشم الهی ارزیابی و بررسی کنید. باید بدانید که این جهان مهد توقف و استحکام باطل نیست. باطل کف پوکیست که بر روی آب زلال حقیقت خودنمایی می کنید. اونهایی که چشمشون لحظه بینه نمیتونن از این کف پوک ظاهرن خوش جلوه به خود حقیقت آب حق برسن. این پوکی رو و سبوکی رو حق میبینن و از حق منصرف میشن. فرمود که این سیل رو خدا به عنوان آب آفرید. درسته که کف رو نمیشه ازش جدا کرد، درسته که جهان امتحان جهانیست که زینتی باشد دنیایی و ایمان باشد آخرتی، درسته که جهان جهانیست که حق و باطل هر دو در صحنه بیان، درسته که خدا اراده می کند حق را و جهان از اون جهت که خدا اراده کرده است حق است، اما این حق در این عالم چون سیلی است که کف هم داره. شما چشمتون رو قرآنی کنید که کف را حقیقت این دنیا نگیرید وگرنه کف وار می روید. اگر انسان خودش رو به کف زیور و زینت غیر زلال کدر پوک دنیا بست، با وقتی که این کف رفت نمیره. فرمود که و اما زبد و فیذهب جفا، کف میندازیم اون وقت میپرونیمشون، یعنی پرانده میشد از صحنه وجود بیرون، چیز پایدار مستحکمی نیست. شما یادتون باشد اون چه پایدار است حق است، که یعنی آب است در مقابل کم، و اون چه مفید است همون آب است. و اما ما ینفع الناس، اصل بحث اون جلسه شده است، اشاره میکنه، و اما ما ینفع الناس، اون چه که به درد مردم است. اونجا فرمود آب به درد مردم میخوره نه کم. قبلش گفت که کذالک یضرب الله الحق والباطل، ما حق و باطل اینجوری مثال میزنیم با کف آب، ما حق و باطل رو با مثل کف و آب مثال میزنیم که آب مصداق حق باشه و کف مصداق باطل. بعد اینجا میفرماد چی میمونه در صحنه؟ مگه نمیبینی آب میمونه؟ کف رفتنیست، کف زین نباش. زندگی های دنیایی رو یک زندگی رقیق سبک خوشنما بدان، نه اینکه این خوشنمایی رو حقیقت بدانی. شما اهل دنیا رو ببینید، ظهر جمعه شون رو با غروب جمعه شون مقایسه، ظهر جمعه بشاش شاد قهقهه سفره رنگارنگ، غروب جمعه غم و افسردگی و یأس. کسی که درست زندگی رو تحلیل نکنه ظهر جمعه اهل دنیا رو حقیقت دنیا و حقیقت اهل دنیا میده. این قهقهه ظهر پشتش یک غم غروب جمعه هست، برای هر کس که در جمعهش الهی زندگی نکنه. کل دنیا مثل یک جمعه است. جمعه مگه یک روز نیست که شما باید حیاتتون رو خودتون تنظیم و تعیین کنید؟ کل دنیا مثل جمعه است دیگه، باید شما شروع کنید. روزای معمولی را شما براتون شروع کردن، برای همین هم مشکل روانی اونجا کم داره. یعنی فشار روحی آدم سه شنبه اگه بخواد بررسی کنه خودش را، غروب سه شنبه مثل غروب جمعه نیست. این جمعه حیات یک ظهر داره یک غروب. اونایی که ظهر جمعه در نماز سرد و بارانی نماز جمعه هستن، با اونایی که در قهقهه معصیت ها مقابله عبادت معصیت هم میخوام بزنم، یکی حالا حالشان رو بیاد نماز جمعه بخواه بره تفریح، اون که از هم مورد بحث ما نیست. این ظهر قهقهه وار پر معصیت رو نبین، غروب تنگ پریه اصلش رو هم ببین. در مقابلش اون عبادت، اینا حتما در خودتون حس کنید، اون عبادت نورانی ظهر جمعه، به شرطی که با عبادت و نیت خیر باشه، یعنی عادت نباشه، اون وقت غروبش میل به مسجد بیشتر میشه. یعنی نماز ظهر جمعه زمینه عشق به نماز غروب جمعه میشه که آدم دلش خواهد تو مسجد بره حتی بخونه. چرا؟ چون که جهت امیدوارانه تر و نورانی شده است. اما قهقهه ظهر جمعه پرمعصیت غروبش فرار از خود است. چرا آدم دلش میخواد زود بخوابه؟ برای اینکه میخواد از خودش فرار کنه. اگه عصر سه‌شنبه یکی در خونه رو بزنه میگه ایشالله کسی نباشه کار داره، غروب جمعه یکی در رو بزنه خوشحال میشه، میگه بلکه یکی بیاد از این تنهایی درمون بیاره. یعنی یکی بیاد ما را قایم کنید در خودمون، یکی بیاد ما از خودمون فرار کنیم. این رو خدا میگه، میگه از اینا بالاتر است. عرض میکنم من واقعا در مقابل این آیه ناتوانم، خودمون میدونه بحث راجع به این آیه خیلی سخت است، مقدمات بسیار زیاده حتی اقل میخوام. این مسئله اگه روشن بشه که چطوری حق موندنیست و چطوری باطل رفتنیست، اینا میگن بهش ایمان. قرآن عزیز میفرمود آقا باطل مثل کف سبک پوکه پر زرق و برق است. شما دیدین کف خیلی جلوه دارد، اما پوکه سبک سطحی است، بوته ندارد، پایه ندارد، ظهور دارد اما استحکام ندارد. میگه باطل مثل اینه. خب حالش دیگه از خدا بخواد به حق چشمداران تاریخ دیانت که چشم کف دیدن باطل را به ما نشون بده. ما دوتا کار باید بکنیم، یکی این که باطل رو باطل ببینیم، یکی این که کفگونه ببینیم. بعضی از بچهای ما میدونن غرب و نظام امپریالیسم باطل است، اما کفگونه نمیبینن. این هنوز ضعف چشم قرآنی است. چشم قرآنی که حق ترین چشم است داره میگه که من به تو قصه باطل رو میگم، کف است. یا بپذیر و دل قوی دار، یا ببین و خودت موضع بگی. هر دوش هم ممکنه. یعنی این قرآن به شما چشم این که باطل رو کف ببینید هم میده. خب باید با قرآن اونس داشت دیگه. با قرآن اگه آدم اونس بگیره چشم باطل دیدن کف رو هم داره. اینجا در این آیه 17 سوره رعد میفرماد اینه دیگه، کف است. این داستان هایی که بحث میشد، بحثایی که در تفسیر سوره یوسف علیه السلام شد، بحثایی که در سوره کف شد، اینا خوب با این قصه ها و داستان ها خدا به ما چشم میداد که باطل رو کف ببینی. در آیه بعد میفرماد که پیغمبر عزیز، اصلا برخورد نظام هستی چه دنیا و چه قیامت با اهل نیکی پاداش خوش است. پاداش حسنا یعنی چیزی که جان آرام باشه میگه. برعکس، حالا بعد میرسیم چه اینجا سوء الحساب، چون یا بعدش اونجایی که میگه عقبت دار ندارن، سوء دار دارن، به همون میشه انشاءالله میرسیم. میگه آقا آیندهشون آینده ایست که با جانشون اونس نداره، نمیخوان اون چه که بدان میگیرن حقیقتا نمیخوان، هیچ کس کف نمیخوان، اما به عشق آب کف میگیرن. چرا؟ چون زندگی دینی نیست. وقتی زندگی شرعی نشد به عشق آب کف میگیرن. اینجا میگه که للذین استجابوا لربهم الحسنا، اونایی که جواب خدا رو دادن سرنوشتشون سرنوشت کف نیست. کف پوک است و میندازن رو لربهم الحسنا، اینا سرنوشتشون خوبه. وقت مقابلش خدا مقابل تفسیر میکنه والذین لم یستجیبوا، اونایی که آقا جواب خدا را با دلدادگی نمیدن، لهو لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لفضاوه. اینا میدونید چی نصیبشون چه قیه چیزی نصیبشون میشه که اگه کل دنیا و به اندازه این دنیا بهشون بدی حاضرن بدن و این مشکلی که توش افتادن دادن فدیه دادن، یعنی بدیم و جونمون آزاد کنیم دیگه، اسرا فدیه میدن، یعنی میگه آقا من چندی بدم آزادم میکنی، این مقدار پول میده آزاد میشه. میگه لفت تدوبهی، میگه که به انداز قراین فدیه خواهد داد به خاطر این مشکلی که توش میفته، یعنی حاضر لا انم، ای کاش، میگه ای کاش برای اون چه در زمین هست و به اندازه همین میداد که آزاد بشه. حالا ببین کجا میفته انسان وقتی همین حالا بررسی کنه میبینه گاهی وقتا، نه اینا شما دقت، گاهی وقتا با یه معصیت اونچنان گرفتار میشی که حاضر همین حالا صد برابر این لذت که بردید برای این معصیت عذیتتون کنن، این ویرانی روحتون رو بدون برگردون. گاهی وقتا آدم به یکی تندی میکنه، حاضر است ده برابر این به این تندی کنه، آن راحت شه. همین دنیا آدم گاهی وقتا حس میکنه این گناه صد برابر اگه عذیتش کنن جبران نمیشه. تازه اینجا جای توبه است، یادتون باشه، یعنی دنیا جای توبه است، اینقدر مشکله. یعنی این دنیا بالاخره میشه رفع ازش معذرت خواست. بالاخره اگه ما معذرت خواستیم مقدمات چه فراهم کردیم خدا توبه را قبول میکنه. اونجا دیگه اصلا فقط آدم حس میکنه که به مشکلی افتاده است که به خاطر دنیا تو این مشکل افتاد، حالا حاضر است کل دنیا را دو برابر بده از این مشکل نجات پیدا کنه، نمیشه. بعد میفرماد که اولئک لهم سوء الحساب، اینا با حسابشون بد رسیدگی میشه. سوء الحساب یکی این که من حسابشون بده، این درست بعدا اینا بیشتر میخوان روش کار کنیم. که مؤمنین از سوء الحساب میترسن یعنی چه؟ یعنی اینا بد حسابی دارن، یعنی بد نتیجه‌ای دارن، یک بد به اعمالشون هم بد رسیده میشه، به اصطلاح مور از ماس میکشن، مور از ماس میکشن. اینا در بعد میگیم که مؤمن از سوء الحساب میترسه، نه برای اینکه گناهاشو حساب کنن، تازه میترسه که اون حواساش هم که یه کمی پرت بوده است اونا رو هم دیگه براش عنوان پاداش حساب نکنن. میترسه که مسجد میاد، برای خدا میاد، برای اینم که خدا از دستش راضی باشه میاد، درزه میاد که یه چیزی یاد گیره برد این داداشش رو بپره به جونش. خب یعنی از دین در جهت خصم استفاده کنه بی دلیل، برای اینکه خودش رو فضل دروغین بده. خب اینا دیگه مشکل میشه، دیگه آدم میترسه که نکنه همین عباداتش هم به خاطر اون خطاش حساب نکنه. میگه کافر آقا از همه طرف میاد، هم نتایج بدی داره کارشون، هم مور از ماس بد میکشن، یعنی هیچ کارش رو قبول نمی کنن الا خالص باشه. اینم که کار خالص نداره پس هیچ کارش آقا نمی کنن. اما اواهم جهنم، جاش جهنمه و به اصل میها. عرض کردم یه بار این آیات آقا از خدا بخواد جهنم دون نبره، اما بخواید حس جهنمی را این دنیا بهتون بده، یعنی حس کنید جهنم یعنی چی. این میشه، یعنی خدا به بنده هاش که درخواست کنه. ما گاهی وقت بدنمون نمیلرزید از این آیات، خب چون خودمون میگم حس جهنمی نده، حسی که حس کنیم جهنم یعنی چه. یه بحث هست اینکه جهنم نریم، یه بحث دیگه گاهی وقت میشه که خداوند به یه رحمی یا تو خواب نشوندون بده یا تو همین بیداری درک دونا قوی کنه. من مثال میزنم، شما اگه با شکم پر برید نماز بخونید، ببینید علم به نمازتون دارید اما حستون چرخه، یعنی هرچی میگون الله اکبر انگار میفته پا، یعنی به قلب نفوذ نمیکنه. چطور شده است؟ حس دریافت غیبتون به جهت مشغول شدن نفستون به معدتون کم میشه، برای همین میگن باید معده سبک باشه. شما میدونید آنی که غذا بخواید بخورید، نفس اون من آدم توجهش میشه به معده مقدارش، همین که توجه میکنه به معده، اراده های شما که میخواید توجه کنید به غیب یه مقدارش فرسایش پیدا میکنه، نتیجه نمیده. خب حالا همین هم میخواستم بگم، مثال حس، حس بری، حستون رو آزاد کنید. حالا یه جوری از خدا بخواید این حستون رو به حق محمد مصطفی صلی الله علیه و
آله محمد
این حس رو آزاد کنید آقا. تا وقتی میگن مأواهم جهنم بتونیم فرار کنیم ازش، یعنی بدی جهنم رو حس کنیم. و مأواهم جهنم، خدا میگه به اسلمه ها، خدایی که کل این دنیا رو در آیات بعدی میرسیم، کل این دنیا رو میگه هیچی نیست، هیچ قلیله. حالا این خدا میگه آقا بد جایی، ما در حال افراط و تفریطی، ما اگه یکی را بترسونیم شب و روز میکنیم، روز و شب میکنیم، کم و زیاد میکنیم، زیاد و کم میکنیم، بشریم دیگه متاسف. خداوند در مقام ارائه حق است، حق روی فکر کنید، یعنی نه یک کلمه اضافه تر از اون چه که هست میگه، نه یک کلمه کم، حق. یعنی مقام قرآن مقام حق است، بارها داریم دیگه تو قرآن میگه این کتاب حق است. حق اگه گفت یه چیزی خیلی بده پس یعنی خیلی بده. و به سلمه ها بعد میفرماد که پیغمبر آیا اینا نمیدونن؟ افمن یعلمو انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی؟ آیا اون کسی که رسیده است به این که این حرفای تو حقه، با اون که نمیفهمه، کوره، درک حق بودن قرآن را نمیکنه، واقعا نامساوی هم؟ بعد میگه آخه بحث چیز دیگه است، چی میفهمه قرآن حقه؟ انما یتذکر اولوالالباب، اینایی که دلشون در صحنه است، دلشون در صحنه است. دل دارن یعنی چی؟ به قول علامه عزیز رحمت الله علیه میگن کسایی که درک قرآنی رو به عنوان یک سخن حق نکنن طبق این آیه اصلا دل ندارن. باید دل پیدا کرد. میگه قرآن پیغمبر ای انسان ها این سخن ها باید با سخنهای معمولی در قلب انسان ها فرق بکنه. فرق نمی کنه دل ندارن. چی درک میکنه که این سخن ها بوده دیگه میگه قول الالباب اندیشه صاحبان خرد و لب و دل. حالا چطوری حالا میخندن میگه چطوری این درک به وجود میاد که انسان بتونه حقانیت قرآن را از سخن کنفسیوس و از کتاب فلان دانشمند تشخیص بده؟ چطوری سخن قرآنی دل رو شاداب بکنه و اون سخن جای این سخن نتونه بشینه؟ میگه کیان قول الالباب کیان که میتونن این درک داشته باشن؟ حالا این چند آیه میخواد همینه بگه الذین یوفون به عهد الله اینهایی که عهد الهیشون رو بهش وفا دارن. عهد الهی کیه؟ فطرت. فطرت عهد ما میثاق با آیه قرآن داریم سوره اعراف آیه 171 و 172 علم یا این سوره مال یاسین علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. ای بنی آدم مگه تو تعهد نکردی که شیطان نپرستی؟ معلومه که پس یه عهدی ما کردیم. این آیه اعراف از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. ای آدما یادتون هست مست جمال ربوبی شده ذاتن همتون در مقابل اون مقام ذات الهی اصل وجودتون نه این چشم و گوش و دهنتون اینا که از شکم ننتون اومده است بیرون. اصل جان شما در مقابل ذات الهی گفتید که بلا شهدنا ندا آمد الستو به ربکم من رب شما نیستم قالو بلا شهدنا گفتی هستی میبینیم هم که هست شهده یعنی دیدن. این صدا از بنیان جان شما برخواسته است یادتان باده به جانتان شور می آن اشارت های ساقی پیز پی اشاره حقه دیگه الستو به ربکم ساقی جان شما با شما صحبت کرده است نه با تن دون نه با گوش دون نه با حافظه دون. حافظه مال بدن است حصولیست حافظه درست است بعد غیر مادی نفس است اما جای حس و حصول است یعنی در اثر علم حصولی گیر میاد. جان شما فوق حافظه است پس برای همین هم نباید بود من که یادم نمیاد. بنا بود یادت بیاد یا نه بنا بود دریافت کنی نه یادت بیاد جان تو بشناسی اونو حس میکنی. در جاش باید بحث مفصلی کرد. حالا اینجا که اگر کسی بداند که گوهری در میان این سنگ است در سنگ تن یه گوهری است که حق رو میشناسه میپسنده اظهار کرده است که خدای تو رب منی ما گم کردیم اینا یوسفی در میان این چاه است پس این کوه قرص خورشید است زیر این ابر زهره با ما هست. یعنی یه چیزی در جان ما هست. قول الالباب کیان آقا نگذاشتن این گم شد الذین یوفون به عهد الله. قول الالباب کسایی هم که قرآن رو میفهمن که این قرآن با بقیه فرق میکنه. این یه حرفای عجیب و غریبیست. کیان اینا کسایی هم که خودشون رو گم نکردن به اصل جان خودشون وفادار موندن تنشون شهوتشون غریزشون آرزوهای دنیایی مثل آوار اینها رو له نکردن زیر روزمرگی ها خفه نشدن. پس برای قرآن فهمی مکتب نمیخواد بشور اوراق اگر هم درس مایی که کارش در دفتر نباشد. کار قرآن فهمی آقا این میخواد که آدم خودش رو گم نکنه در روزمرگی. الذين يوفون بعهد الله تاکیدش از اون دومیا ولا ينقضون الميثاق این اصلا یه اشاره قشنگ به آیه میثاق دیگه میثاق خودشون را با رب نشکسته. میثاقشون چی بود؟ میثاقشون. حالا میخونیم دلم نمیاد از این آیه برم، اما برمیگردم. میثاقشون چی بود؟ هر چه خدا میگه بکنید بکنید. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، میثاقشون این بود که امر خدا رو بشنن. برمیگردم این آیه رو دوباره بحثتون. پس مسئله این که چطوری میشه چشم پاکی نورانی الفاظ ربانی قرآن رو به وجود بیارین در خودمون، تشخیص قرآن را، اینه که خودمون رو بونه. شما، من یه مثال میزنم، این مثال بدی نباید باشه. شما دقت کرده که اگه مثلا بگن آقا میخوام از این شهر شما را بزنه، خب میرم از این شهر. اگه واقعا راست راسته که هیچ کاری نداره از این شهر میرم، طوری میشه؟ خب میره، میره اون شهر. بگن اون شهرم آقا همه واسدن دم دروازه، شما که میان میگن هو هودو کنم. خب میگن نمیرم از این شهر، از اون شهرم میرم یه شهر دیگه. میگن آقا اصلا همه این کشور ایران میخوان شما رو هو کنن. خب میرم یه کشور دیگه، میرم یه گوشه زندگی میکنم. بگن آقا نه، کره زمین شما رو هو میکنه، مسخره میکنه. خب جهنم میرم. وقتی دروازه مرگ باز است که تزلزل نمیخواد، میمیرم. حالا گوش کن، تا چه موقع شما خودت رو درک میکنی؟ میخوام اینو روشن کنم که شما یه جایی که به هیچ چیزی نتونی اعتماد کنی، هیچ چیزی نباشد که بهش تکیه کنی، هیچ وسیله‌ای نباشد که بهش نظر کنی، از خودت غافل بشی. اگه منو هو کنم خب میرم اون برشم، یعنی به خاطر توجه هم به اون طرف شهر به خودم نمیام. آنی که اینجا هم کردن توجه هم به خودم میاد، یا میرم اون برشم، میرم اون برشم، توجه هم میره به اون برشم. حالا یک وسط دریا، یک کشتی دور تا دور موج گرفته است، دریا وسط موجه میخواد چپ شه، شما میتونید به این تکیه کنید که شنو میکنن؟ همه میدونن وسط دریا فقط شنوگری نمیتونه شنو. خب به کشتی میتونید اعتماد کنید؟ به مدرکتون، به پولتون، به باباتون، به هیچ چی نمیتونید اعتماد کنید. اون فضانورد روسی میگه اون وسط فضا وقتی که دیدم هیچ چیزی نیست که بهش تکیه کنم، یه بچه کمونیست بیدی، میگه یه مرتبه دیدم که از عمق جانم یک اتصال به یک وجود غیبی پیدا شد، حس میکنم جان من یک آگاهی از یک وجود غیبی داشت که من از روستالا ازش غافل بودم. چرا آقای گاگارین غافل بود؟ چون عوامل غفلت دنیایی بود. خود عوامل غفلت دنیایی نمیذارد ما یک خودی خودمون را پیدا کنیم. ما یه خودی خود داریم، یه ابزار و عوامل غفلت داریم. چرا قرآن این آیه را مثال زد؟ اینا معجزات قرآن است. خب دیگه شما التفات بفرمایید، میگه آقا وسط کشتی در اون شرایط خاصی که هیچ عاملی نیست بهش تکیه کنه، چه از جانت برمیخیزه؟ تو اونی دعو الله مخلصی، تو گبر مسلمون نداره. همه در اون شرایط که عوامل تکیه گاه خارجی و عوامل غفلت خلع شدن، همه بدون استثناء میگن خدای نجاتمون بده به زبانهای مختلف، به الفاظ مختلف. پس تو آنی. وقت حالا ببینم اگه کسی با این خودش قهر کنه، اگه خودش رو در این جهت قرار نده، در واقع با خودش فاصله گرفت. پس اگه کسی با اصل جان خودش ارتباط برقرار نکنه، به عشق خودش از خودش دور شده. آدم میگه که بذار حالا فعلا به دنیام بچسبم، حالا تا بعد بذار به دنیام بچسبم که بدبخت نشم. این اصلا با همین کار داره بدبخت میشه. چرا؟ خودت کی؟ قول الالباب میفهمن خودش کی؟ بعدم نمیگم، میگن عاقل هم الذین یوفون به عهد، اینا به اون عهد ذاتی. کدوم عهد ذاتی بود؟
اون جایی که عوامل غفلت نیست خودت اون جایی عهد ذاتی دین است که خدا رو میخونی خالصانه میخونی. قرآن نمیگه ریایی خالص میخونند، مخلصین له الدین. انسان در یه شرایطی که خودش باشه در خودش باشه صادقانه خدا رو میخونه. پس تو اونی قل الالباب اینا یوفونه به عهدهی به عهد الله و اون تعهد ذاتی خودشون رو نشکستن. گفت باده خوردستی بادا یادتان، شما باده عهد حق خوردی. خب حالا باده عهد حق رو خوردی، خب وقت خودی خودتون همونه؟ یا اگه جدا بشید از این تعهد با خدا از خودتون جدا شدید؟ یا از این بهتر نمیشه؟ سبحان الله، نظامی به این پاکی. آدم با هرچی به حق نزدیک میشه به خودش نزدیک شد، هرچی از حق دور میشه از خود دور میشه. یادتان باده به جانتان شور می، آن اشارت های ساقی پیزه پی. چرا یادتون رفته است؟ اشارت های ساقی خدا دائم داره میگه که الستو به رب بکن. چرا یادتون؟ چرا بقی قالو بلاره یادتون رفته است؟ خودتون گفتی خودی خودتون اونه که گفتید بلا شهدنا. شما اگه یادتون بره خودتون رو گم کردی. به قول بابا طاهر یه گفتیم اما حالا میترسیم با این گناه ها چی کار بکنیم. میگن چرا گفتی؟ اگه بگیم ما نگفتیم که ما اینیم، ما فقط قالو بلا شهدنا، قالو بلا شهدنا. پس ما از قالو بلا تشویش دیر، گناه از برگ عالم بیش دیر. که ما یه قالو بلا گفتیم، اون که خودمون جانمون گفته است. مبارزه با جانم که مبارزه با خود است. از اونورم گناه کردیم، حالا یعنی قالو بلا رو زیرش زدیم. حالا این اولل الباب دیگه خصوصیات چیه؟ پس با این تعبیر دوم بیشتر خصوصیات دومشون. پس اولیشون تعهد ذاتیشون است، دومیشون آقا والذین یسبون ما امر الله بهی ان یوسف، اینا اون چه خدا گفته است وصل کنیم وصل میکنن. یعنی بعد از تعهد ذاتی خودشون صله رحیم. از کجا میگن؟ از قرآن. هر وصلی که خدا گفته است اینا میکنن. یکی از چیزایی که خیلی خدا به عنوان صله یعنی وصل کردن تأکید کرده است صله رحم است. رحم مشخص است دیگه، از مادر پدر. یعنی باید انسان بعد از توحی احسان به بانده. این قرآن نم شما ببینید، شما هر وقت تو قرآن دارین توحید، بعدش دارین احسان به والدین. اینجا میبینید که میگید اولل البابن، اونان که اولا تعهد ذاتی توحیدشون رو فراموش نمیکنن، دومن صله رحم میکنن. پس از اینجا میفهمیم که از یه مغز کلی همون آیه اومد، از همین آیه ظاهرن اصلا به هم ربطی ندارن، ظاهرن هم شکل هم نیستن، ولی یک حقیقت هست که جلوه میکنه. خب دیگه خصوصیات اینها چی؟ خب اینجا صله رحم رو پس میبینید ساده نگیرید. نظام جهانی الهی طور ساخته نشده است که شما بدون رعایت محارمتون به نتیجه رسید. خدا به حق امام زمان ما را توفیق بده که این دستور خداوند را با لطف و کرم خودش به جا بیاره. چیز مشکلی شده است این روزها، شاید بگم یکی از مشکلاتی که برای بشر پیش اومده این برکت ارتباط با ارحام از بین رفته. در نهج البلاغه زیاد امیرالمومنین به این بحث میکنه، حتی اشکال نداره یک روز وقت بگذارید و این کار کنید. امام میفرماد بالا پرهای شما قمر شده، ما باید وقت صرف کنید. حالا از پدر و مادرتون بگیرید و بیاید آشنا. نمیشه به این راحتی ردشون. باید مثل یه پدر دلسوز که فرزند ناخلفی داره قوماتش های بده دونم وقت صرف کنید تا بالاخره حجت تمام بشه. این کار مشکلی است، ولی من فکر میکنم چون مشکله و پر برکت است خدا از ما گرفته. شما ببینید الان مساجد چقدر عبادت تو مساجد ثواب داره، چون خیلی به درد بخوره عبادت تو مساجد، خدا توفیقش از خیلی ها میگیره. همیشه چیزای مهم رو آدم ها با کوچکترین غفلت از دست میدن. این که میبینید ان ارتباط های قومی بر اساس فرهنگ دینی، یعنی بر اساس صله رحم، نه بر اساس پوز دادن. یه وقت از شما دوره هم هستید اما نه به قصد صله رحم، اینا نمیگن صله رحم، یعنی نه شما به عنوان صله رحم برین سر به عمرون بزنید، نه اینکه حالا یه پارتی و جشن ترتیب بده. اونو نه، امروز عصر جمعه است، نماز جمعه دونو تموم کردی، چی کار دارید آقا؟ میخوان بد باشن، میخوان خوب باشن، به قصد صله رحم، به شرطی که معصیت تو صورت نگیره باید به سر بزنید. به قصد صله رحم هم 10 دقیقه که بیشتر وقت نمیدید، سلام علیکم بدم، حالتون بپرسم احوالتون چیه، میتونید به وسعتون یه چیزی، یه هدیه مختصری، اون چیزی که دوباره تشریفات زیاد نشه، کتابی، نمیدونم هر چیزی که خودتون صلاح میدونید، چیزی که ارتباط شما رو با ایشون قوی کنه. وای وقتا میشه با یه چیز ساده. یکی از دوستایی ما میگفت که همه برای بچهای مثلا قوم خوشاشون چیزای گنده گنده میبرن. ما یه روز رفتیم یه اره کوچولو در یه مغازه اره رفتیم خریدیم، حالا این بچه‌ها بزرگ شده، ولی هنوز هر وقت ما رو میبینن میگن دای عجب اره خوبی آوردی، میگفت کلی مثلا لباس نمیدونم شیرینی بردیم، کسی نمیگه عجب، اما همون اره را نه که زندگی دینی پر برکت هست نه پر تجمع. گاهی وقت آدم یه چیزای ساده را میبره کلیه، کلی عواطف رو شدید میکنه. نبودم هیچی، ما که مقید به این چیزه نیستیم. نباید این تشریفات دست و پاگیر ارتباط های ما را از بینه. اما باز دوباره یادتون باشه یه وقت به معصیت میفتید اونجا باید یه فکر اساسی بکنید. یه وقت شما مطمئنین ایشون اصلا حل و حرام و حلال نمی کنه. اگه مطمئنید اصلا حرام و حلال نمی کنه باید یه جوری روزه بگیرید و برید. این دای آدم را خب اینجا بازم باید رفت سرشون در حدی که معصیت نشه صله رحم اومدم یه سردون بزنم. دلم میخواد یه روز بیشتر بحث کنید. این ابهت دینی شما رو زیاد میکنه. وقتی میاد با یه هیبت دینی اومده یه بچه یه جوون سر به عموش بزنه، عموجون چطور این ما بالاخره شما رو دوست داریم، صله رحم باید ما به شما بکنیم، دستورمه. یعنی خطش هم آدم به یه جوری ظریف نشون میده که عمو من نمیدم از چیزی میخوام، نه برای حساب آینده‌مو کردم، من اومدم با عقیده دینی ارتباط پیدا کنم. این دیگه حساب کارش هم میکنه که این بچه داداش ما در دستگاه دینی با من برخورد میکنه. این هیبت میاره برای یه بچه جوون یا زن. ممکنه از وقت بگه که مثلا نه دیگه ما تابوتیم یا تو شیخی برو بکاره، اما هیبت شما ناخودآگاه در قلب اینا نفوذ میکنه. در جاش باید اینا رو بحث بشه. دیگه خصوصیات اهل خرد یا اول الالباب چیست؟ یخشان رب، یه خشیت داریم، یه خواب خشیت برای خضوع قلبی است، خوف برای ترس از آینده است. ببینید پیغمبرا خوف دارن اما جب نده، یعنی پیامبر از درون هرگز نمیترسه، از درون هرگز از اهل دنیا نمیترسه. اما خوف یعنی چه؟ حالا نمونه جالبیش توی این آیه هست. خوف یعنی الانه میبینیم این تاق داره میاد کن، خوف یعنی این که دلمون هیچ تکون نمیخوره اما بالاخره باید برنشیم بریم تا نگرد سرمون، یا نه خوف یعنی سبب خارجی برای فرار از خطر فراهم کردن. میشه دقت کنیم اون سبب خارجیش. جبر یعنی نگرانی قلبی در پیغمبر همچه. اون وقت در این اولو الالباب هم حالا میگه یعنی چه؟ خشیه یعنی تواضع قلبی. اولو الالباب کسایی هستن که در مقابل پروردگارشون قلبن خاضع. شما به قلبتون رجوع کنید ببینید واقعا در مقابل خدا رجوع به قلب ها. ببینید زبان قلبتون چی میگه؟ در مقابل خدا بنده خودتون رو حس میکنید یا چیزی دون نیست؟ حسی در مقابل خدا یهو نداری، این قلب هنو خواسته است. یه وقت وقتی میگن خدا، قلبتون حس بندگی میکنه الحمدلله. اما خوف ببینیم میگه چی؟ و یخافون از چی؟ سوء الحساب، میترسن از اینی که مور از ماس بکشن. یعنی اینا از سوء الحساب میترسن. حالا سوء الحساب جلوشون است یا آینده است؟ جلوشون که نیست که، یعنی مثل این لیوان که جلویه الالباب، سوء الحساب نیست، آینده است. یعنی اینا میترسن از این آینده. خب حالا برای اینکه از آینده بترسن چیکار میکنن؟ یه حساب کتاب باز میکنن، یه جوری زندگی میکنن، یعنی اسباب فرار از خطر آینده رو فراهم میکنن. اینا میگن خوف. این بده یا خوبه؟ این خوبه. اما خوف که آدم قلبن بترسه، این برای مؤمنی نیست. الا از خدا و اون یخشان رب به همه یادتون شد. حتما این داستانه میدونید، امام عزیز رحمت الله علیه در اون شب 15 خرداد وقتی که امام رو اون شبانه میبرن، اینا از قول آقا مصطفی ما داریم که در آقا مصطفی گفته بودن. بعد اینا نصف شب امام رو میبرن از جاده قم تهران توی بیابون. امام حساب میکنن که خب میخوان من اینجا بکشم و بعدم یک عزاداری مفصل برام بگیرن که بمیرم. آقا رو یکی کش دنبال کن، بعدم یه دوتا زندانی کار نداره، میجورن و میکشند و تموم میشه. امام حساب اینا میکنن که خب اینا دیگه رفتن، ما رو بکش. بعد امام میگن خودشون دوره برگشتن تو جاده. بعد میگن که آقا مصطفی میگه امام گفتن که به قلبم رجوع کردم، دم هیچ تغییر نکرد. یعنی قبل از این که اینا قصد به نظر امام اینا خواستن بکشندشون، شما حساب کنید، شما مطمئن باشین دارن میرن شما رو بکشن، بعدم نکشن. بعد قبل از این که فکر نمی کردین میخوان برن بکشن بدون، حالا که فکر می کردین میخوان برن بکشن بدون، بعد که دوباره مطمئن شدین نمیخوان بکشن بدون، قلبتون فرق نکنه. خیلی حرف این همون امامه که فرمون بنده آفتاده میترسه. این همون پرده رو عقب زده. یعنی اهل خرد میفهمن که امام که قصد نداره بگن من اولل البابم، داره حالات خودش میگه. شما که زرنگین با قرآن تطبیق میدید میگه این همه اولل الباب. حالا اولل الباب هم کسیه که فرق میذاره بین قرآن و سخن آمریکا، پس یه گول نمیخوره. اولل الباب کسیه که حرف قرآن را با حرف قشنگ غیر قرآن تفاوت چه میفهمه. حالا امام پرده رو عقب زد برای اهلش. بعد اینجا میفرماد که این اولل الباب یخافون سوء الحساب. سوء الحساب یعنی اون وقتی که مور از ماس میکشن، یعنی قیامت مور از ماس میکشن. برای این که ما مشکل ما هرچه دوتا کار باید، یکی این که باید طور زندگی کنیم که دین حق میدونه دین کنیم، یک. دوم این که طور زندگی کنیم که به کمک بقیه آیات از خطر سوء الحساب نجات پیدا کنیم. یه روایت داریم، قرآن هم میگه هر کس خیلی سخت به مردم نگیره خیلی اونجا به سخت نمیشه. یه وقت ساقا ما بالاخره میبینیم که یارو اشتباه کرد، کتابیان اگه ما سخت نگیریم به مردم در مسائلشون، یک از اوناست که روز قیامت مور از ماس کشیدن آزاد میشیم ازش. پس دو مرحله، یکی اینکه باید دینی بالاخره زندگی کنیم. اما فکر نکنیم حالا که دینی زندگی کردین راحت میشی. نه آقا، بین خدا خدا، ما دینی زندگی کنیم چقدر پراکنده زندگی میکنیم، چقدر حواس پرتی داریم، چقدر اشتباه میکنیم. پس یه کاری کنیم که هم دینی زندگی کنیم، هم طوری باشه که اونجا مو رو از ماستمون نکشن. اگه بخوان مو رو از ماست ما بکشن، ماست ما پر موست، خودم میدونم. پس باید یه کاری که خیلی یکیش هم رحمه به مرد، رحمه به مرد، سخت نگرفتن به مسئول، جدلی زندگی نکردن. طرف یه اشتباه کرد، حالا میخواد یواشکی از زیرش دره، ما بگو نخیم، بگو آقا اشتباه کردم، بگو تا ولد کنی. خب اینا روز قیامت هم میگن بگو تا ولد کنی. خب ما هم که ما میمونیم، ما بگو تا یعنی میگن اشتباهمون رو میگن پس بگی، ما میتونیم اشتباهمون رو روز قیامت پس بگیریم. خب پس ولمون نمیکنیم، واقعا داریم بعضیا علت آتششون این نیست که بیشتر از بقیه گناه کردن، علت آتششون نیست که مور از ماست برای مردم کشیدن. همین چطور شد؟ حساب کنی این دوتا آقای حسن و آقای حسین هر دو یه قد گناه کردن، ولی روز قیامت یکی رو میفرستن بهش، یکی رو هم تا رو جهنم میگردن. پل صراط کجا؟ جهنمه دیگه. چرا اینا نگرش میدن؟ برای اینکه اینم باید حسابش ریز بریز پس بده. آخه میدونی که خود حساب عذابه. ائمه چرا حساب ندارن؟ برای اینکه هیچ نقصی ندارن. خود حساب عذاب است. همون وقتی که شما حساب میکشن عذابه. چرا تو رو جهنم عذاب میکشن؟ اینه که ائمه اصلا حساب ندارن. اولیا حساب ندارن. یعنی یه ذره عذاب ندارن. مطلق. بقیه عذاب دارن کم و زیاد. حالا اون یارو که خیلی حساب مردم ها ریز نمی رسیده است، اونجا هم روایت داره حسابش نمی رسه، خیلی کلی باش برخورد میکنه، میره راه میشه. بعضیا بدجوری حساب مردم ها میکشن، خب اونجا هم میخوان بدجوری حسابش رو بکنه. روی پل صراط دقت کن، روی پل صراط یعنی اهل بهشت. آخه پل صراط به کجا ختم میشه؟ به بهشت. یعنی اینا آخرش میرن بهشت، اما پدرشون در تو که پدر مردم بعضیا راحت میره. یا بحث مؤمنه، یادتون نره شرط اولیش ایمان و عمل صالح است. میخواد بگه که این سوء حساب رو ازش میترسن. حالا برای این که اینا جبران کنن دوتا کنن، یکی که اعمال و عقایدشون دینیه، یکی هم که خیلی سخته به بچه ها دون، به آشنا، به قوم خوش، به کاسب محل، خیلی مت رو خاش نمیشه بودش. اگه حس کنین یکی از صفات مؤمن یا اول الاندام دیگه یه صفتی چیست، اشاره میکنیم اصلش ظاهرا اینه برای جلسه بعد. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم فاقام الصلاة. اونایی هم که صبر و کامل میکنن. در روایت داریم صبر کامل سه تاست دیگه، صبر بر معصیت، صبر در مصیبت، صبر در اطاعت. و زغنی الله بر خدا رزق من شما بکنست. صبر در معصیت چیز خوبی است، میل به معصیت را با مقاومت تدینی از بین ببرید. آدم دلش لک میزنه که کلی وقتش را ول کنه بره یه چیزی به زندگیش اضافه کنه که به هیچ دردیش نمیخوره، اما میشه باش توضیح داد. خب این موقع صبر یعنی همین دیگه، محل نداره. هرچی حواسش میگه بابا خوبه، بیشتر حساب کنه به درد زندگیش میخوره یا باید توز باشه. اگه میخواد توز بده دوباره صفر بشه میگه. این معصیت مختصر، معصیت بیشترش غیبته. خب شما شک دارید این غیبته یا غیبت نیست؟ صبر یعنی چه؟ نه نمیدونیم. آقا این رو که بگو این راضی است یا نیست؟ خب این دهنه ببندیم. به قول یکی از عزیزان میگفت بابا سینه رو با درش بستم، پس یعنی ما هم باید ببندیم. خیلی حرف را نباید مقاومت کن. معصیت رو نمیدونیم معصیت است یا نیست؟ آقا سکوت میکنیم. خدا میدونه به کلام الله قسم اگه بتونیم این مقاومت رو در خودتون ایجاد کنیم که خیلی حرفا را نزنیم که شک دارید حق یا باطل، تضمین کردن اولیاء ما که نوری خدا به شما میده که غیبا میبینید. همین به همین آسون. این سه تا صبر، صبر که میدونیم کارش چیه، صبر آهن و در میکنه، صبر نس وجود آدم را طلا میکنه، صبر آدم را متحول میکنه. گوهریست، گوهر سر، گوهر کیمیاست. شنیدید دیگه؟ یعنی جان شما رو از این مس کم رونق به گوهر بندگی میکشنه. صبر ارزش پاک میشه. این اولیا متوجه ارزش صبر، صبر بر مصیبت. مصیبت چه معصیت؟ معصیتی نیست که ما بریم دزدی کنیم. آخه معلومه که آخه این که مثلا بحث ما نیست. قرآن داره، یعنی اولی الالباب دزدی میخوان بکنن که حالا صبر میکنن، این که محل بحث نیست. آقا یعنی گناهان ریز و اون چیزایی که نمیدونن گناهی یا گناه نیست که صبر میکنن. ما نمیدونیم الان این جمله رو بگیم ضرر به انقلاب میخوره یا نمیخوره، نمیدونیم. گرا این است که حواس آدم میدونه که سخن گفتن یه نوع اطفای حواس است، عین غذا خوردن، عین چشچرونیه، شهوت است دیگه. اصل سخن گفتن شهوت است، مثل اصل غذا خوردن شهوت است، مثل اصل نگاه به کردن شهوت است. پس این شهوات رو در اسلام یه کنترل رو فکر نکنید سخن گفتن خودش یک اطفای غریزه نیست، هیچ فرقی نمیکنه با غذا خوردن، فقط بحث سخن حلال و حرام است، مثل غذای حلال و حرام. میگه که تو نمیدونی این به انقلاب ضرر میزنه یا نمیزنه، تو صبر کن، کنترل تو خودت، نور برات پیش میاد، نور درکت نورانه میشه. اینه که خیلی آدم با سکوتشون گاهی وقتا نور میگیرن، یعنی در واقع با سکوتشون غیب باشون صحبت میکنن. صبر در معصیت، صبر در مصیبت که دیگه آقا نگو و نشو. درست است کم آدم ها پیروز میشن، اما و بشر صابرین آخر آیه یادتونه دیگه، بشر صابرین یعنی چه؟ بشر به قول معروف تکلیمی است. من به شما میگم آقا شاد باش، خب نیستی، ما خبری با هم حرف میزنیم نه تکوینی. حالا اگه خدا بگه بشر یعنی چه؟ یعنی کن فیکون، ان یقول له کن فیکون. اگه خدا بگه بشر صابرین یعنی پیروز ذاتی باد مقاومتگران در مقابل مصائب، یعنی جان شما بشاش باد. وقت میشه یا خبرش بدون میدم؟ میشه، خبری نیست خود حرف خدا، قوله و فعله. امیرالمومنین میفرماید همین که بگه یعنی میشه. خدا که زبون نعوذ بالله، این سبک شأن خدا نیست که الفاظ داشته باشه، الفاظ نقص است، گفتن همون شدن است. میگه که مقاوم کسی که بتونه در مقابل مصیبت صبر کنه. درسته که مصیبت دادن دلش بخواد بهش نیاد، اما اگه گفتم زرنگ باشی نمیگوید خدایا مصیبت به ما نده، این مصیبت ها را نده که نمیتونیم تحمل کنیم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، خدایا اونایی که نمیتونیم تحمل کنیم نده. ولی جوهره مصیبت جوهره ایست که باید وقتا روح آدم را تکون میکنیم. تو قرآن داریم میگه ما بعضی را که لطفشون کنیم بهشون فأخذناهم بالبأساء والضراء، ما سختی میدهیم به دوستانمون. خب مسئله سوم هم اطاعت هست، صبر در اطاعت یعنی دوتا کار، نظم در اطاعت و حضور قلب در اطاعت. این رو بگذارید که بشینه باید باید جلسه. خدایا به حق مقرب ترین بندگان درگاهت ما را از صابران قرار ده.
آمین.
خدایا عوامل غفلت را از ما بزدا.
آمین.
الهی نور ظاهرنا به طاعته.
آمین.
الهی نور باطننا به محبته.
آمین.
الهی نور باطننا به محبته.
آمین.
الهی نور قلوبنا به مشاهدته.
آمین.
الهی اخرج حب الدنیا من قلوب.
آمین.
الهی حق محمد و آل محمد ولایت خودت را از سر ما با مگی.
آمین.
خدایا ما را از بندگانی که عاشق اهل بیت هستن قرار بده.
آمین.
خدایا ما را به نور قرآن قلبمون را منور بگرد.
آمین.
خدایا عشق پاکان و اولی الالباب رو در جان ما ایجاد بفرما.
آمین.
خدایا شعور درک حقایق به ما عطا بفرما.
آمین.
خدایا ما را شایسته پاسداری از این انقلاب عزیز بگرد.
آمین.
خدایا مسئولین عزیز بالاخص مقام معظم رهبری را از همه بلیات سماوی عظیم مسئول محفوظ بدار.
آمین.
خدایا ما را مسلمان بدار. خدایا شهدای عزیز را به عالی ترین مقام ممکن نایل بگردان.
آمین.
خدایا دعای خیر شهدا را بر ما ارزانی بدار.
آمین.
خدایا رهبر معظم انقلاب را و حضرت امام بنیانگذار انقلاب را هر دو را، او را در مقام قرب، این را در مقام اجرا، به در کنف خودت با الطاف خودت مشغولشان بگرد. خدا یا قلب امام زمان را از ما راضی و خوشنود بگرد.
آمین.
چندان لا علاقه
الله.